الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد او من طرفین به توکیل زوج او زوجه ان کانا کاملین او به توکیل ولیهما ان کانا قاصرین. قسمت اول مسئله یه قسمتی است فی نفسه روشن و در این حال موافق با ادله بسیار. عقد لازم نیست حتما بین خود زوج و زوجه واقع بشود که زوجه بگوید زوج تو که نفسی و زوج قبل تو رو بگه، یا بین ولیه هما ولی زوجه بگوید زوج تو که بنتی و ولی زوج بگوید قبل تو زوجت بنتی لابنک و ولی ابن بگوید قبل تو لابنی. این بحث قسمت اولش که روشن، قسمت دوم مثال دومش هم در بحث اولیای عقد مطرح می شود، اونم مورد بحث خودش. ولی علاوه بر اینها در هر دو فرض، چون جایی که زوج و زوجه خودشون کامل باشن ولی حالا به جایی که خودشون عقد رو بخونن بلد نیستن یا درست بلد نیستن میخوان احتیاط کنن، چنین دو نفر بلد را وکیل میکنن. زوجه کسی رو وکیل میکند و زوج دیگری را، کما هو المتداول. یا در اون دو فرضی که قاصرین هستن ولیینشون سلام علیکم میخوان تزویج کنن، ولیین هم خب پدر اونه هر دو فرض کن آدم عامی مثلا درست بلد نیستن، دو نفر وکیل میگیرن، یکی این آقا رو وکیل میکند و دیگری او را. اون وکیل از این ولی و اون هم وکیل از اون ولی. اینم لا اشکال فی صحته. البته این مسئله فعلا متعرض این نیست، مطلب این رو ندارد، بعد جداگانه مستقلا این مسئله مطرح می شود که آیا هر دو طرف می توانند یک نفر رو وکیل کنند، عقد به وسیله یکی خونده بشه، هم ایجاب ان قبل فلان هم قبول ان قبل دیگری توسط یک نفر انجام بشود. این مسئله مستقلی است که بعد میاد و در متن تحریر فتوای به جواز میدهد، مگر در یه مورد که اون مورد تردید است و یا فتوای به عدم، انشاءالله در جای خودش. اما در این مسئله اولا بحث روشنه، آیون هم خیلی ها فقه های متقدمین ارسلوه ارسال المسلمات بدون اینکه براش نیازی به استدلال ببینن، متداول بین مسلمین هم بوده، جرت علیه سیرت و هم مسئله مسلم و در این حال یدل اولا اطلاقات ادله وکالت، هر چیزی که مربوط به اراده یک انسان میتونه در او وکالت به دیگری بدهد، اونی که مربوط به ارادش باشه. اما نه، یه وقتی چیزیست بر خودش واجبون، او نمیتونه به دیگری، نمیتونه نمازشو به دیگری وکالت بده بخونه، اون برخو خارج از اون چی که مربوط به اراده یک انسان باشد میتواند اظهار ارادش و بیان ارادش و اقدام بر اساس ارادش را به دیگری وکالت بدهد، یعنی این اختیار اراده خودش را در دست دیگری بگذارد. این عمومات ادله وکالت، افعالی که با اراده او میتونه انجام بشه، که با ارادهش یه دست خودشه، بخواد انجام بده بخواد نده. اگر زنگ گرفتن ولی باید زنگ گرفتنش به اراده او انجام بشه، باز اونش مربوط به اراده اونه، تعیین فردش موردش اکراه نباشه چنین، باز با اراده اونه. اصل فعل میشه واجب، ولی این خصوصیات این ازدواج میشه اراده او. اینم میتونه نه به اراده او باشه، خلق اونه چه وکالت باید چکارش کنه، بغلش کنه ببره چیز اونجا ببره، اون که مهم نیست. نه نه، اونا واجباتیست که باید بر خودشه باید انجام بده، اونجا دلیل نیابت جایز که نتونه، نه هر جایی نیابت به اصطلاح دلیل ثانوی میخواد در اونجاها، یادت رفته اون زمانا در هر موردیش جواز نیابت دلیل ثانوی میخواد، اونم نیابت نه وکالت. تفاوت میکنه اینها با هم. بعد پس اولا عمومات وکالت، ثانیا روایاتی که در باب خود نکاح داریم در مورد وکالت در نکاح، روایات را به یک نحوه میشه تقسیم بندی کرد، ولی او چندان نیازی نیست، که یک دسته روایاتی که ازش استفاده میشه جواز الوکاله، ولی در موردهای خاص یک دو سه گفت، ولی در مجموع موارد بسیار ازش یک قاعده کلی استنباط میشه، استنقاض میشه یک قاعده کلی. یه بحثی از روایاتی هست در جایی که عقدی بالوکاله انجام شده مفروضش اینه، اون وقت نسبت به بعضی از احکامش سوال شده، پیامدهاش بعضی مورد اشکال قرار گرفته و اختلاف و سوال از امام سوال شده، امام در حقیقت اون عقد را تقریر می کند، امضا می کند، صحتش را جواب اون مشکلاتش رو میده، و این روایات در مجموع زیاده. حالا قرائتاً برای اینکه به اصطلاح امروز به حداقل اکتفا کنیم، اینها رو به عرض میرسونیم. در رابطه با داستان معروف پیامبر، زنی تو مسجد پاشد خدمت پیامبر عرض کرد زوجنی یا زوجینی یا رسول الله، پیغمبر فرمود کیه حاضر با این زن تزویج کنه؟ یکی دوتا فلان. حالا خره یکی داوطلب شد گفت چی داری مهرشو قرار بدی؟ هیچ. بالاخره از قرآن چه مقدار بلدی؟ بعد پیغمبر مهرشو تعلیم قرآن قرار داد به مقداری که بلده معین کرد. پیغمبر فرمود زوجتو که ها الا ما تحسن من القرآن فعلمها ایاهو، قرآن رو یادش بده. مهرش شد تعلیم اون قسمت قرآن که اسم برده بود چقدر از قرآن رو بلدم. روایت سوم باب یک عقد النکاح. روایت دیگر در مورد امیرالمؤمنینه که زنی که از حضرت خواست ان یزوجها من شاب، جوانی بود و اون زن هم خودش بود، زن از امیرالمؤمنین خواست یزوجها به این جوان، حالا او شوهر رو خودش معین کرده، ولی تزویج را عقد را از امیرالمؤمنین میخواهد. امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدای سوالی کرد که اصلش لازم بود، بعد هم یه مقدار تلطفاً ترتیب اثر برش داد، سوال کرد که آیا تو ولیی داری که اگر دختر است و ولی داره اختیارش با ولیه، او باید تزویجش کنه مثلا، شاید اینو ما احتمال نمیست. دختره گفت نه برادرام هستن، دو تا برادر دارم، اینا هم اینجا هستن. امیرالمومنین در این حال از اون دو تا برادرم اجازه گرفت، در حالی که اجازه اونا دخالتی نداره. وقتی که پدرش زنده نباشه برادر ولایتی نداره نسبت به خواهر، ولی در این حال امیرالمومنین اجازه گرفت. فقال لها الک ولی؟ قالت نعم هؤلاء اخوتی، این برادران. فقال لهم امری فیکم و فی اختکم جایزون، کنه شما به من این اجازه رو میدید، کار من درباره شما و درباره خواهرتون رواست؟ قالو نعم. حضرت یه نوع وکالت از اونا گرفت، خود اون زن که آمد گفت زوجنی وکالت بهش داد، لازم نیست حتما بگه وکل تو که، همین که ده ازش بخواهد کاری را، معنای وکالته. او وکالت داد، از برادراش هم احتیاطاً برای حفظ به اصطلاح که اختلاف بعدن پیش نیاد اجازه گرفت و وکالت گرفت. فقال علی علیه السلام، حضرت حالا در میان جمع فرمود اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمین انی قد زوجت هذه الجاریه من هذا الغلام. عقد ازدواج و حضرت خوند. خب این عقد ازدواج وکالت هم بود، اون عقد پیغمبر نسبت به اون زن فی المسجد وکالت هم بود، اینا موارد وکالتی است که واقع شده است. این روایت ششم باب یک بود. روایت داوود ابن سرحان روایت سه باب سوم، رجل یرید ان یزوج اخته، کسی میخواد خواهرش رو شوهر بده، تزویج کنه. قال، امام فرمود یعامرها، ازش دستور بگیره، موافقت بگیره، استیمار یعنی ازش بگه که من اجازه میدی، دستور میدی، امر میکنی، اینو بهش بگه. و حضرت اینجا البته یه تسهیلی هم قرار داد، اینو بهش بگه. حالا اگر او ساکت شد، جواب نداد، سکوتش رضا. فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِقْرَارُهَا، همین کافیه در اجازه دادن و در اذ دادن. بله. وَإِنْ عَبَدْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، اما اگر گفت نه، حق نداره این برادر او رو تزویج کنه. فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَانًا زبجه ها من منترزا، اگر اون جوان رو مثلا قبول نکرد عبد از او و بعد گفت زبجنی فلانن، اسم کسی دیگه ای رو برد، باید به همون کسی که ترزا و راضیه و گفت زبجنی به او تزویجش کنه. باز همه اینا اومد، سوال نفیان اثباتن در صورت وکالت برادر. حالا وکالت گرفتن امر سهلیست، همینقدر که ازش اجازه بگیره و او مثلا خجالتن ساکت بشه، بله کافی. یا اگر صراحتن مثل زیل روایت گفت، اینم یدل بر کفایت این تزویج بل وکاله. روایت دیگر، روایت حلبی، روایت چارم چهار باب عقد النکاح، سئل عن رجل مشابه همین روایت قبل، یرید ان یزوج اخته، قال یعامرها فان سکتت فهو اقرارها و ان ابت لا یزوجها، اجازه نداد، وکالت نداد، نه تزویجش درست نیست. زیلش که اون تیکه اون روایت داوود ابن سرحان اضافه داشت، اینجا در روایت حلبی نیامده. شایدم این دو روایت نقل یک سوال و جواب در یک مجلسه که دو نفر نقل کردن، هم داوود ابن سرحان نقل کرده که ظاهرا سوال کننده اونه که میگه رجلون یورید به صورت قائم، و هم حلبی نقل کرده، حلبی میگه سائل عن رجلین. امام صادق در این مورد حالا ممکنه سائلش همون داوود ابن سرحان باشه. در هر حال هر دو نقل دلالت بر جواز عقد نکاح بالوکاله میکنه. و باز روایت حماد، روایت یک باب ده عقد النکاح، فی امرأت ولت امرها رجلا فقالت زوجنی فلانن، یه زنی اختیارش رو داد به دست مرد دیگری و به او گفت مرو به فلان کس تزویج کن. فقال لا ازوجک، نه من به این گفته یواشکی تو این کارو نمی کنم، بیا جلوی مردم رسما به من این اختیار رو بده، من این کار رو بکنم، بعد مورد دعوا نشه. اینا دیگه برای جلوگیری تنازع، لا ازوجک حتی تشهدی لی ان امرک بیدی، بیا رسما شهادت بدی جلوی مردم که اختیار تو من دادی در این تزویج. فاشهدت له، اون وقت تزویج کرد. دنباله داره روایت، روایت یک باب ده. روایت دوم باب ده، جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال زوج امیر المؤمنین علیه السلام امرأتا من بنی عبد المطلب و کان علی امرها فقال الحمد لله ثم ذکر الخطبه. امیر المؤمنین اختیار یکی از بنات عبدالمطلب، دختران خاندان عبدالمطلب در اختیارش بود و کان علی امرها، اختیاردار امرش بود، تزویجش کرد. خود دختر که نبود، پس امیر المؤمنین که نه به ولایت شرعی پدری هم که نبود، علی امرها همون وکالت بود که اون دختر بلاغا و کان، اگر یلی هم باشه بعد همون معناست، و کان یلی امرها یعنی کارش در اختیار او بود، ولایت شرعی نیست، در اختیار او بودن همون وکالت در کاره. روایت سوم همون باب، قضیه تزویج ام البنین، ام کلثوم بنت امیر المؤمنین به اون شخص خاص و قضیه عباس و به اصطلاح وساطت عباس، ان العباس اتاه فاخبره و سأله ان یجعل الامر الیه، اختیار این ازدواج رو در اختیار عباس قرار بده. امیر المؤمنین ولایت بر ام کلثوم داره، اختیارش رو برای عباس قرار بده. فجعله الی، این وکالت رو به ابن عباس داد و دنبالش، به عباس داد و دنبالش. روایت دیگر، باز روایت چهارم همون باب، عمار ساباتی قال سألت ابا الحسن عن امرأة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها، یه زنیه توی خانواده ایه میخواد شوهر کنه پنهانی، دلش نمیخواد خانوادهش مطلع بشوند. حالا چی و چی مقدماتش تا به اینجا. قلت فإن وکلت غیره به تزویجها منه، اگر کسی رو وکیل کرد به تزویجش نسبت به اون مرد، درسته؟ کافیه؟ قال نعم، یک سوال و جواب عمده کلی. فإن وکلت غیره به تزویجها منه، لازم نیست خودش حتما صیغه رو بخونه، وکیل کنه دیگری را، قال نعم، اشکالی نداره. بله آقا، یعنی غیر خود، بله، غیر اون شوهر را، دیگری را، بله، غیر اون مرد را. این الان میخواد با یک مردی ازدواج کنه، مقدمش که عرض کردم روایت حالی شما هست، میخوای بخونی؟ ها نیست؟ پس هیچ، روایت بخون جواب ساعت میشه. من این تیکر ننوشتم، همه رو حفظم نیستم. بخون از چهار تلوات قبلش بخون. چه سوالاتی میکنم. خب اهلوه بله ایمن ایم یعنی چی؟ بله ای فین کانت ایمن نه ایمن این بیوه یعنی قبلا شوهر کرده بله سیب نیست بیوه است سیب اون ایاما جمع همین ایمه یعنی زن های بی شوهری که این موردش اینه بله و صالحین من عبادکم و امامکم همه نه این ابتداش نه ایم یعنی زن بیوه بله خب میشه ولی ایم اونجاست مورد آیه معنای آیه حالا بخون آقا ها مورد روایت اینه همون مسئله‌ای که اشاره کردم که باید بعدن بیاد آیا میتواند زن به همون شوهر کسی که میخواد شوهرش بشه به او وکالت بده مرد هم ایجاب او رو بخونه هم از جانب خودش قبول کند اون بحث میاد که آیا یه نفر میتونه عقد بخونه یا نه میگیم عمومات میشود جز این مورد که اگر عقد متعه باشه این قسمت رو روایت دیگر توضیح میده در عقد متعه میگن نه آقای مهدیپور رنگش پرید قضیه نه در عقد متعه نمیتونه خودش ایجاب رو بخونه باید به یک مردی غیر از او باشه چون در عقد متعه خصوصیتی دارد خصوص در اون زمان که محرم بود از نظر اهل سنت و اینو یک نوع زنا تلقی میکردن اینا و اون وقت اگر بگه این مرد ادعا بکنه به این که من خودم خوندم کنه لم یبق فرق بینه و بین از باید یه جایی کسی دیگری باشه که روشن باشه وقوع این عقد لعل سرش اینه در این مورد اون صدر اونه اون وقت زیلش امام میگه اگر غیر رو توکیل کنه اشکالی نداره حالا
اگر فرمان اکسیمات عبومتلو خودش اون الان باطل
اشکاله بله؟ بله؟ همینو دارم میگم رنگت پری برو توبه کن از کاران چون تو رساله هم نوشتن بله آقا میاد مسئله ابده بله نه غلط کردی به معناه اللغوی بله بله خودشون میتونن بخونن به شرط اینکه ایجابشو زن بخونه قبولشو مرد نه هم ایجاب و هم قبولش خود مرد نخه نخه فتوا به حرمته فتوا به اطلانه نخه میانیم در اونجا حالا ایشون احتیاط فتوای به بطلان هم هست در همینجا بس کراهت نیست احتیاط معنیش احتیاط در بطلانه بس صحت و بطلانه حالا اینا اختلاف فتواست اونجا خواهیم رسید نه این دو تا روایت اینجوری داریم راه فراری هم ازش نداریم حالا میرس به اونجا بحثش میرس این دوستمون آقای اثناعشری یک جریان نقل میکنه بعد کم کم بین ماها و بعضی از دوستان یه اصطلاح شده میگو سابقا اون زمان ها که کفتربازی تو قم خیلی بود به خصوص این طرف های پایین شهر ایشون هم خب اهل سیدون بود الان کمتر شده اون زمان ها خیلی بیشتر بود این قضیه حالا شاید در هر حال میگفت حالا اینایی که اهل کفتربازی بودن گاه این کفتراشون میرفتن هوا بر نمیگشت، یکیشون میکرد گم میشد فلان. عصری میمدن یا شب میمدن تو قهوه خونه که جمع میشدن، اینا همشون اهلش بودن. یه کسی میگو این کفتر اینجوری منو کسی پیدا نکرده، کسی نگرفته، اون یکی هم تو جار میزدن تو قهوه خونه برای اینکه این کفتر رو گم شدنشون پیدا کنه. وقت تو این کفترا اصطلاحاتی هم داشتن، یه نوع کفتری که ندارم کجاش رنگش کجا بود چجوری بود بهش گفتن مغلف، یا اون کفتری که میرفت کبوترهای دیگر رو جلب میکرد میآورد، اونو بهش میگفتن مغلف. مغلف من اینجوری کسی پیدا کرده یا نکرده. بعد نتیجه این که خلاصه اونایی که تو این قهوه خونه جمع بودن هر کدوم در حقیقت به یه نحوی دنبال یه مغلفی میگشتن که اومده بودن اونجا جمع شده بودن اینجا. امروز هم کار ما اینجوری شده، هر کس اینجا سر و صدا میکنه یه مغلفی داره که گرفتار کار خودش شده. باز روایت دیگر، روایت هشتم باب سه، عن ابی عبدالله علیه السلام تزوج المرأة من شاءت اذا کانت مالکتا لامرها، یعنی ولیگی نداشته باشه خودش با هر کس بخواد میتونه تزویج کنه، و این شاءت جعلت ولیان، اگرم خاص میتونه اختیارش به دیگری بده که او تزویجش کنه. این جعلت ولیان، این ولی جعلی که ولی شرعی نیست، همون وکالت، یعنی اختیار و ولایت امرشو به دیگری بدهد. روایت یک باب 26، عن ابی عبدالله فی رجل امر رجلا ان یزوجه امرأة من اهل البصره من بنی تمیم فزوجه امرأة من اهل الکوفه من بنی تمیم، یک کسی به دیگری وکالت داد، امر معنای اجازه دادن و وکالت دادن، که یک زنی از بنی تمیم بصره براش بگیره. او رفت از بنی تمیم کوفه گرفت، اون وقت دنبالش مسئله درسته درست نیست به جای خود، اما اصل مسئله که نه مفروضه که این امر به دیگری که براش زن بگیره، یعنی حتی انتخاب زن، تشخیص و تعیین زن به عهده او، امرأتن من بنی تمیم، این اختیارات هم میشود به دیگری داد و این وکالت جای وکالت وسیعه. روایت یک باب 28، ابی ولاد الحنات قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل امر رجلا ان یزوجه امرأة بالمدینه و سماها له والذی امره بالعراق، خود این شخص ساکن عراق، به یک کسی دیگه‌ای که داشت میرفت مدینه بهش گفت فلان زن با فلان نشونی میری سراغش و او رو برای من تزویج میکنی. حالا مسئله دنبالش چجور شد چجور شد روایت مفصله، پس اصل مسئله مفروض بوده، اونای دیگه حالا این روایت ها بعد هر کدام به تناسب مسئله خودش ذکر خواهد شد. فعلا بحث ما روی همین اصل مسئله است. روایت دیگر، روایت دوی با 28، عن ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ارسل یختب علیه امرأة و هو غائب، یه مردی رو فرستاد که برای او بره خواستگاری کنه و تزویج کنه زنی را در حالی که خودش غایبه، فانکه الغائب، در همون وقتی که او غائب بود به وسیله همین واسطه اون زن رو به اون شخص غائب چی؟ تزویج کردن. تزویجش به اون شخص غائب به وساطت وکالت همین آقایی بود که خود او قرار داده بود. و علاوه بر اینا روایتی که در صحت عقد فضولی هست که اگر کسی فضولتن از جانب زن یا فضولتن از جانب مرد عقد ازدواج رو بخونه نمیگیم عقد باطله، موکولون به رضایت هما، این راضی اون راضی هر کدوم، عقد باطل نیست. وقتی در فضولی باطل نیست، در وکالت که اذنش قبله به طریق اولا، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب، یه مردی بود، یه مادر خوبی داشت، در حالی که او هنوز مسافرت بود براش زن گرفت که وقتی شب از مسافرت میاد بیکار نباشه، پیشاپیش براش آماده کرد بستر رو، و هو غائب این نکاح. قال امام فرمود ان نکاح جائز ان شاء الزوج قبل و ان شاء ترک. روایت سوم باب هفت عقد النکاح، فان ترک التزویج، بله، فان ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه. حالا این مسئله اضافه است، اگر نه اون مرد آمد و قبول نکرد، این زنی که بیچاره یا دختری که بیچاره این وسط حالا اسم برده شده و تزویجی روش واقع شده، مهرش بر اون مادره لازم می شود. این مسئله مورد اختلاف، البته کاری به این قسمت هم نداریم، ولی اصل این که در مورد نکاح فضولیش صحیح اون، تا چه برسد به نکاح معل اذن سابق بل اولویه. روایات از این قبیل من همینطور نسبتا تورق کردم اینا رو، ولی شاید بگردیم برخود بکنیم و باز دیگر روایات بسیار بیشتری. بعضی از آقایون نه، اول رفتن سراغ دو تا روایت مشهور، یکی روایت تزویج فاطمه زهرا به امیر المؤمنین، جمله‌ای که پیامبر اکرم فرمود، یعنی امیرالمؤمنین نقل کرد در به اصطلاح در زمان قبولش وقتی میخواست قبل تو بگه، گفت هازا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم زوجنی ابنته، امیرالمؤمنین هم قبول کرد، زوجنی ابنته فاطمه، قبول امیرالمؤمنین، ولی تزویج فاطمه به وسیله پیغمبر بود، و یکی هم تزویج ام الفضل، روایتی که از لسان حضرت جواد نقل شده که مشابه این امام جواد فرمود هازا امیر المؤمنین زوجنی ابنته علا ما فرض الله. اینجا رو هم آیون شاهد بر وکالت گرفتن بعضی از آیون، نه اینا ممکنه کسی جواب بده شبهه کنه، این دو روایت شاهد بر وکالت نمیشه، بلکه از موارد ولایته، هر دو پدر نسبت به دختر، پدر نسبت به دختر ولایت دارد و میتونه عقد بکنه و به فتوای بسیاری اصلا اختیار عقدش با پدره، دختر خودش هیچ اختیار نداره، نه اینکه دختر اختیار داشته باشه به اذن پدر. حالا اینا مسئله مورد اختلاف، خیلی خوب، روزه میخونی؟ میدونم حضرت زهرا به امیرالمومنین راضی، ولی عقدش چگونه باید واقع بشه؟ باباش چی وکیل بود؟ باباش چی جوری بخونه؟ کجا میگم از اون وقتی گفتیم اونجوری جایز نیست که هیچ شدی دیگه، اصلا حواست جرجاش نیست. حالا نه، میگیم این اشکال هست تو این دو روایت که احتمال داره تزویج به اختیار پدر باشه نه به اذن، ولی ازا پیغمبر یا اون شخص تزویج کرد دخترش را ولایتن، وکالتی از دخترش نگرفت، نرفت پیغمبر وکالت بگیره از فاطمه زهرا مثلا، ولو البته روایات دیگر داریم که رضایت حضرت رو جلب کرد، رضایت داشت حضرت او به جای خود. در هر حال نه، اون روایات دیگری که این اندازه خوندیم فیه غنن و کفایه. بعضی از روایات هم از قسم دومه، در جریانات مختلفی ابواب مختلف در احکام مربوط به وکیل وارد شده که نشون دهنده این است که اصل وکالت مفروغ من صحیحون، حالا یه وقتی اشکالاتی پیش میاد دنبالش پیامدهاش، مثلا در جایی که وکیل بود از طرف خدیجه برای عقد اشتباها وقتی که عقد میخوند گفت ام فاطمه، اسمش یادش رفت یا اسمش اشتباه کرد گفت ام فاطمه، عقدش درسته یا نه؟ امام میگن درسته نسبت به همون شخصی که بهش وکالت داده. یا روایتی که سابقا بالمناسبه خوندیم، عقد ام سلمه رو چی خوند؟ پسر نابالغش، که اونجا صحبت در بلوغ نابالغش بود روایت خونده شد، ولی در اصل این که حالا دیگری وکالتن بخونه کنه اشکالی نبود. این روایات هم در این ابواب به مناسبت ها امثال اینها رو داریم. از مجموع اونها استفاده میشه که عقد وکالتن صحیحون و یصح التوکیل فی عقد ازدواج، و مسلمم بوده که در هیچ روایتی رسما نیامدن از امام سوال کنن هل یصح الوکاله یا نه. میبینید همه اینها این گفتگوهای نو تتفلن واقع شده است. پس اصل قضیه که انهو من المسلمات بر مبنای همون سیره عقلایی و ارتکاز عرفی که کاریست مربوطه به او، به اراده او، ارادش رو در اختیار کس دیگه میگذاره، حالا به مراحله یا خودش همه خصوصیات رو معین میکند و میگه نسبت به او تزویج کن، یا نه به او اختیار میده که یک زن این چنینی با این خصوصیات پیدا کن، یا شوهر این چنینی با بعضی، یا اصلا هیچ خصوصیت رو معین نمیکنه، ایما کان هرچی باشه و همسان. اینا دیگه دائره وکالت فرق میکنه، چند اندازه وکیل اختیار داشته باشد در حدودی است که بهش وکالت میدن. الانم میبینید نه تنها در عقد نکاح، در وکالت هایی که در املاک و امثال اینا داده میشه، موکل وکیل اختیارات وکیل بند مفصل که این اختیارات رو یکی یکی توش توضیح میده چه کارهایی رو در اختیار او میگذارد، همه اینها جایز و لا اشکاله. و در این حال در همین مسئله در متن تحریر بعدش دو تا فرع ذکر می کند متفرعاً علی هذا، که انشالله این دو تا فرع رو فردا به عرض می رسونیم. و بعد از این دو تا فرع باز بر می گردیم در عروه، عنایت کنید برای پیش مطالعتون، چون الحمدلله همه اهل پیش مطالعه هستید و اصلا اگر پیش مطالعه نکرده باشید گوش به بحث نمی کنید هیچی. از این جهت ناچارم عرض کنم فردا برمیگردیم به عروه. عروه این فصل رو همینجا تمام میکنه. دو مسئله دیگه داره، همه مسئله، مسئله 19 رو خوندیم، 20 و 21 دو تا مسئله داره که در تحریر اون دوتا مسئله نیست، متعرضش نشدن. در تحریر این فصل ادامه داره ولی مسائل دیگری که در عروه جاهای دیگه متعرض شده، بعد باید هر کدوم جاشو معین کنیم. این دوتا مسئله در جاهای دیگه تحریرم مطرح نشده. این دوتا مسئله 20 و 21 رو هم انشالله فردای تحصیلی، یعنی شنبه، اگر زنده بودیم و موفق بودیم و یه استقبال و استدبار دیگه ای نداشتی، گاهی بعضی از استقبال و استدبارات وقت بیشتری هم ممکنه بگیره، اگر نبود اون وقت در خدمتتون هستیم. بله آقا.